شنونده های عزیز، و در اینجا نوبت به برنامه هفتگی اندیشه و هنر رسیده است. این برنامه را همکارم اسدالله شفایی تهیه کرده است.
اندیشه و هنر.
شنونده های گرامی، در محفل دیگری از برنامه اندیشه و هنر با شما هستیم. این هفته در ادامه رشته مباحث ما درباره روند ملت سازی در افغانستان به نقش عامل دولت و پروسه ایجاد دولت مدرن خواهیم پرداخت. از برگزاری دومین کنگره عرس بیدل در ایران میشنویم و اگر فرصتی شد رویدادهای فرهنگی هفته را نیز مرور خواهیم کرد. پژوهشگران علم سیاست بر حاکمیت، پدیده شهروندی، مشروعیت، سکولاریسم یا جدایی دولت از دین و تقید به قانون با عنوان بارزترین مشخصه های دولت مدرن اشاره می کنند. در میان در واقع جدایی سیاست از اخلاق را شاید بتوان به این معنا گرفت که منشأ مشروعیت دولت از خدا و آسمان به زمین و مردم منتقل می شود و به گفته ژان ژاک روسو متفکر فرانسوی قرارداد اجتماعی مبنای کار دولت قرار می گیرد. در برنامه های گذشته نگاهی داشتیم به پدیده دولت ملت در دنیای مدرن و به نقش عامل قومیت و تعامل قومی در روند ملت سازی در افغانستان پرداختیم. این هفته در ادامه این بحث خواهیم دید که تلاش‌ها برای ایجاد دولت مدرن در افغانستان به چه زمانی باز می‌گردد و دولت‌ها در تاریخ معاصر افغانستان چه جایگاهی در روند ملت‌سازی داشتند. مهمانان برنامه این هفته پرویز آرزو، پژوهشگر در علوم سیاسی، نصرالله استنگزی، استاد دانشگاه، و حسن رضایی، پژوهشگر علوم اجتماعی هستند. دوستان، با تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. آقای آرزو، چه زمانی را میشن نقطه آغاز تلاش ها برای ایجاد دولت ملی در افغانستان به شما را ورد به نظر شما؟
با تشکر، ما گمان میکنم که با توجه به چالش های فراوانی که بعد از استقلال افغانستان بود در دوره شاه امان الله خان غازی و جنبش های روشن فکری که ایجاد شد، جریان مشروطی اول که پیش از او بود و جریان های بعدی، من تصور می ایست که اولین کوشش ها برای ایجاد دولت مدرن و دولتی که بر ترتیب هم بر اساس سیاست های مشخص دولتی و هم برای ایجاد جامعه مدنی، کوشش هایی که از طرف نهادهای غیر وابسته به دولت صورت گرفت، اولین کوشش ها برمیگرده به دوران شاه امان الله خان غازی.
چه ویژگی‌هایی داشت این کوشش ها؟
کوشش ها ببینیم که با توجه به حالت های مختنقی که در افغانستان حاکم بود و با توجه به فضای سیاسی حاکم در افغانستان، فضای سیاسی ماحول افغانستان در حوزه سیاست خارجی، متاسفانه جریان روشنفکری در افغانستان تحت تأثیر نوعی سلطه‌گرایی قربانی شد و بعد از امان الله خان غازی کوشش های جریان دوم مشروطه خواهی هم با شکست مواجه شد متاسفانه.
آقای رضایی، آقای آرزو اشاره کردن بعد دوره امان الله به عنوان آغاز اولین تلاش‌ها برای ایجاد و دولت مدرن، به نظر شما اولین نشانه ها را در چه زمانی میشه پیدا کرد و چه شاخصه هایی را میشه پیدا کرد؟
اجازه بدین من اول اشاره بکنم که اصلا ما دولت مدرن چه دولتی را میگیم تا بتونیم بحث کنیم که واقعا که دولت مدرن میتونیم نشانه هایش را پیدا کنیم، دولت مدرن را در افغانستان. به اعتقاد من با توجه به تحولات عظیمی که در سطح جهانی بعد از رنسانس به وجود آمد و به نحوی در اروپا دولت ملت تشکیل شد، دولت مدرن در حقیقت دولتی است که از اراده مردم ناشی شده باشد، مردمی که در یک سرزمین مشخصی زندگی میکنند و خودشان را یک ملت تعریف میکنند. با توجه به این مشخصه، ما واقعا در تاریخ افغانستان نمیتوانیم سراغ دولتی را بگیریم که میتونیم بگیم در اونجا اراده مردم باعث ظهور این دولت یا پدید آمدن این دولت شده. ولی همونطور که جناب آرزو اشاره کردن و من هم موافق هستم با ایشون که دوره امان الله بسیار دوره مهمیه در تاریخ معاصر ما، چرا که امان الله به اعتقاد من نخستین کاری را که کرد رفرم را با آوردن یک سری قوانین شروع کرد که ما قبل از او در واقع قانون وضعی نداشتیم، و خود این شروع کردن با آوردن قانون، اگرچه بسیار ابتدایی، گامی بود که میشد گفت که سنگ بنای به اصطلاح یک دولتی را پایه‌گذاری بشود که کم کم تبدیل شود به یک دولت مدرن، یعنی به همون معنا که عرض کردم که اراده و خواست مردم در اون نقش اول داشته باشه.
جناب آقای استناکسی، به نظر شما چطور ما اولین نهار در چی دوره پیدا میتونیم بکنیم؟ اگر به عناصری مثل حاکمیت یا پدیده شهروندی یا مشروعیت، سکولاریزم و تقید به قانون و مشخصای از این قبیل با عنوان مشخصای دولت مدرن ما بخوایم معتقد باشیم، فکر میکنید که اولین گام ها در چی زمانی برداشته شد؟
ما با تایید صحبت آقای آرزو و آقای رضایی به دوام صحبتشان باید عرض بکنم که اساسا آرزوی داشتن دولت مدرن ملی در افغانستان با اوضای حاکمی که وجود داشت در اواخر قرن 19، این زمانی که موضوع جنبش مشروطیت در افغانستان مطرح میشه و افکار به این سرزمین هم سرازیر میشه و مسئله اصل استقلال و آزادی مردم مطرح میشه، اصل قانونیت مطرح میشه، با رعایت از این اصول ما برای بار نخست محصول مبارزات، هم از ذات نمیخوام سرش بحث بکنم، محصول این مبارزات استقلال افغانستان است و به قدرت رسیدن شاه امان الله غازی هست. روی این دلیل مثل که دوستان اشاره کردن، ما عناصر از یک دولت مدرن در اوج می‌بینیم، مثلا داشتن قانون اساسی که مشروعیت میته با اون نظام، تدویر مثلا لوی جرگه هایی که در دوره امان الله خان شد، حضور نماینده های مردم با در نظر داشت ظرفیت هایی که عمو دولت داشت، ایجاد سیستم اداری خودش نشان دهنده ای بود که عناصر یک دولت مدرن در او می‌بینیم. اصل تساوی حقوق فرزان امان الله خان میبینین که در مسئله شهروندی بسیار زیاد تاکید بر این اصول داره که موضوع غلامی را از بین میبره، مسئله قومیت ها را همه را به نام افغان میشناسه، حتی مسئله دین مذهب، اون فشاری که بالای اقلیت های مذهبی وجود داشت او را غیر قانونی اعلان میکنه، ایجاد سیستم اقتصادی خودش، و همچنان میبینین که در قانون اساسی دوران شاه امان الله مسئله پارلمان و تفکیک قوا مطرح میشه که خصوصیت یک دولت مدرن به تعبیر اروپایی و غربیش در دولت امان الله خان دیده میشه. به این اساس من فکر میکنم که اگر مردم به طور مستقیم در تعیین زمامداریشان یا به عبارت ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی نقش نداشتن، به طور غیر مستقیم خود حضور نماینده های فعال مردم در جنبش مشروطیت و بعد از ظهورش در حاکمیت نشان دهنده ای است که آغاز یک دولت مدرن از زمان استقلال افغانستان، از دوران شاه امان الله در افغانستان استگذاری و اساس گذاری شد.
تشکر. البته تعدادی از صاحب نظرها آغاز در واقع تلاش ها را به حتی به دوره ابدالی و دوره احمد شاه ابدالی برمیگردانند، ابدال 47 و عناصر مثل ایجاد اردوی مدرن یا برگزاری جرگه اقوام یا سهم قومیت ها را به عنوان نشانه هایی میبینند برای که اولین تلاش ها در زمان صورت گرفته، و حتی بعد از او به دوره عبدالرحمن هم اشاره میکنند که اکثر تلاش های صورت گرفته، جدا از اینکه چه مشکلاتی وجود داشته. از این موضوع اگر بگذریم، میخواستیم به این موضوع دیگه بپردازیم، محور دیگه، و این که ما با چه مشکلاتی بر سر راه ایجاد یک دولت ملی در افغانستان روبرو بودیم در تاریخ معاصر. آقای آرزو، بسیاری به عوامل مثل موقعیت استراتژیک افغانستان و رقابت‌های خارجی اشاره میکنن، با اونان یک مانع در مانع بیرونی و در عرصه داخلی هم به ساختار اجتماعی، به فقدان رهبری و به فقر اقتصادی. به نظر شما موانع عمده بر سر راه ایجاد یک دولت مدرن در افغانستان چه چیزایی بوده؟
ببینیم، تا همیشه تاریخ افغانستان ما یک مشکل بسیار جدی داشتیم. همونطور که شما فرمودین، یک موقعیت خاص افغانستان و مشکلات و چالش هایی است که افغانستان به همسایه‌های خود داشته در حوزه سیاست خارجی و اشتراکاتی که از لحاظ تباری و هویتی بعض قسمت های افغانستان و کشورهای همسایه داشتن. دومی که در مجموع خود موضوع چالش هایی که افغانستان داشت با پاکستان، همونطور که میدانین این چالش ها به خصوص در زمان مرحوم داوود خان به اوج خود رسید و همیشه مانعی بود بر سر ایجاد دولت مدرن در افغانستان در جغرافیای تعریف شده ای که از لحاظ حقوقی در جهان شناخته شده است به نام افغانستان، در مرزهای مشخص امروز افغانستان. سوم از اینکه متاسفانه همونطور که شما میدانین جامعه مدنی همیشه در ایجاد دولت مدرن، یعنی نهادهایی که از یک طرف وابسته به دولت نیستند و از طرف دیگه میتونن نقش موثر داشته باشن در سیاست های دولت در افغانستان، متاسفانه یا به شکل و قوام نرسیدند و یا بر از یا زمینه داده نشد به خاطر از اینکه یا بتونن واقعا نقش غیر مستقیم خود در ایجاد دولت مدرن ایفا کنند.
بله تشکر. آقای رضایی، به نظر شما علاوه بر عواملی که به او اشاره شد، مثل رقابت خارجی، مثل موقعیت افغانستان، موضوع پاکستان و عوامل داخلی، احیانا به نظر شما موانع عمده چی بوده؟
من فکر میکنم که افغانستان هماره از سه مسئله رنج برده در تاریخ معاصر خودش حداقل. یکی همون موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان است که در عصر استعمار افغانستان را به عنوان یک دولت حائل در آورد و این خودش مشکلات عدیده را برای کشور ایجاد کرد و در عصر جنگ سرد هم باعث شد که ما شاهد تجاوز اتحاد شوروی سابق باشیم و مصیبت هایی که خودش به بار آورد. نکته دوم، نوع ساختار اجتماعی افغانستان هست که ما او را حالا اگر درست باشه ملوک توایفی فرهنگی می نامم، یعنی نوع به اصطلاح جدا افتادگی فرهنگی اقوام ساکن در کشور که تا هنوز هم خودشان را در داخل یک ملت واحد تعریف نمی کنن. هنوز هم ما اگر در جاهای از کشور کلمه افغان را به زبان بیاریم گمان می کنن که مثلا قوم پشتو رو میگیم و این خود نشان دهنده این نوع جدا افتادگی است. و مسئله سوم، مسئله استبداد سیاسی است که البته از درون همین دو عامل تقریبا برآمده در تاریخ معاصر افغانستان و به جز عصر امان الله که موفق نشد، اصلاحاتش به توفیق نرسید و شکست خورد، ما عمدتاً تلاشی برای باز کردن فضای سیاسی با اون معنا نداریم و دولت ها واقعا بعد از اون زمان به یک لاک محافظه‌کاری وحشتناک فرو رفتن که ما هنوز هم شاهد چنان وضعیتی هستیم.
جناب آقای استنکزی، اگر اونطور که دوستا اشاره کردن به او به عامل خارجی مثل موقعیت ژئوپلیتیک یا ایجاد افغانستان به عنوان یک دولت حائل که پیامدهای بعدی را هم داشته نگاه بکنیم و به ساختار اجتماعی و به موضوع استبداد سیاسی، جدا از اینا شما فکر میکنید چه موانعی وجود داشته در تاریخ معاصر افغانستان؟
شناخت ما از مسئله تاریخ معاصر مثل که شما در سوال پیشترتان بر اشاره داشتین، از دوران احمدشاه عبدالی شروع میشه که مسئله دولت مطرح است و دولت مدرن ما از تاریخ افغانستان نوین شروع میکنیم، یعنی از عصر استقلال. به این معنا که من خودم معتقد به این هستم که ما باید عصر معاصر و نوین از هم یک نوع جدا بکنیم. به هر صورت من فکر میکنم پنج عنصر کلن و ادامه صحبت دوستا میتونه که چالش باشه و همونطوره که میتونه در ساختن ملت واحد و همچنان در ایجاد یک دولت ملی کمک بکنه و طبیعی است که در قانونگذاری هم رعایت میشه. او عناصر عبارت از عنصر اخلاقی یا معنوی است که چطور مردم به ارزش های معنوی رو میارن و با حفظ امو ارزش ها که ما گاهی وقت را منافع ملی میگیم، گاهی وقت ارزش های ملی میگیم، چطور میتونن با اون یک مردم ملت با هم یک جای شد و انعکاس پیدا بکنه در یک دولت مدرن ملی. عنصر دینی و اعتقادی مانع دیگه بوده که گاهی وقت مسئله مذاهب مختلف در افغانستان ممکن است چالش بوده باشه برای این مسئله. مثل که دوستا گفتن عنصر جغرافیوی که این میتونه دو بود داشته باشه، در بود داخلی خود جغرافی پیچیده افغانستان مانع عدم شناخت مردمان از این نسبت به هم دیگه بوده و از سوی هم عدم دسترسی دولت در داخل مطرح میکرده به دورترین نقاطش، دولت های ضعیفی که وجود داشته و از سوی هم مثل که دوستا اشاره کرد و عنصر است که مسئله موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و موقعیت استراتژیک افغانستان مطرح است. عنصر اقتصادی موضوع دیگه است که میتونه یک چالش قبول شوه در ساختن یک دولت مدرن و بالاخره عنصر اجتماعی که ناشی میشه از اون بافهای اجتماعی حاکمه که در جامعه ما وجود داشته و بسیار طبیعی است که تعاملات ما در دولت ما منعکس بوده که گاهی وقت ممکن است این تعاملات منجر به مصلحت ها شده و حتی دولت ها را زیر تاثیرش برده و در سیاست گذاری های دولت ها منعکس شده.
بله تشکر. مسئله بعدی ایسته که ببینیم در چه مقاطعی از تاریخ معاصر افغانستان برای ایجاد ساختار دولت مدرن به مفهوم امروزی تلاشایی صورت گرفته، جدا از این که نقطه شروع را ما دوره عبدالی بدانیم یا دوره امان الله، آقای آرزو به نظر شما چه مقاطعی تأثیر گذار بوده بعد از فرض کنیم اگر شروع را ما دوره امان الله بگیریم، فکر میکنید در دوره جمهوری داوود چه عناصری را میشه پیدا کرد برای که با عنوان تلاش در راه ایجاد دولت مدرن بشه از اون نام برد؟
ببینین همونطور که پیشتر آقای استانگزی هم فرمودند، واقعیت هم ریست که اولین تلاش ها برای ایجاد دولت مدرن از زمان امان الله خان شروع شد، به خاطر از اینکه موضوع تفکیک قوا مطرح شد، به خاطر از اینکه موضوع قانون اساسی مطرح شد، به خاطر از اینکه در جنب مواردی که یاد شد در این حال جامعه مدنی افغانستان جنبش های مشروطیت شروع کردن به ابراز وجود. واقعیت هم ریست که تا کودتا 7 سپتامبر 57 این روند به هر ترتیب به گونه ادامه پیدا کرد، در دوران دکتر یوسف وقتی که قانون اساسی جدید افغانستان وضع شد، و تصور من این است که در زمان مرحوم داوود خان هم به خصوص ببینیم یکی از مسائل بسیار عمده که در دولت سازی مدرن مطرح است، خود نقش اقتصاد و سیاست‌های توسعه پایداری که یک دولت داره نسبت به کشور، و در دوران داوود خان چه در دوران صدارت مرحوم داوود خان و چه در دوران ریاست جمهوری داوود خان، از این بود اگر بنگریم واقعیت تمریز که گام‌های بسیار موثر برای تعریف دادن به اقتصاد افغانستان، به اقتصاد برنامه‌ریزی شده در افغانستان، برای تعریف دادن به سیاست‌های اقتصادی در افغانستان داده شد. به خاطر از این بود من کاملا با شما موافق هستم، بی تردید که گام های مؤثر در طول این دوره تا کودتای 7 سپتامبر صورت گرفت و به خصوص در زمان مرحوم داوود خان.
بله، البته چون که خدمت دوستا پیشترم عرض کردم قرار بر این هست که این ثابت ها ادامه داشته باشه و ما هنان در برنامه های بعدی بپردازیم به این که بانان مثال بعد از سال 57 چه تلاش های صورت گرفته و همچنین بعد از بون. آقای رضایی در دوره پیش از 57، یعنی بعد از این که در دوره امان الله نخستین تلاش ها اگر فرض کنیم در این دوره صورت گرفته، ما در چه مقاطعی از تاریخ معاصر افغانستان با تلاش های دیگه مواجه هستیم برای ایجاد دولت مدرن؟
من اعتقادم بر اینست که بعد از به اصطلاح ناکام ماندن اصلاحات امان الله خان، دولت ها اصولا دولت های افغانستان در یک لاک محافظه‌کاری فرو رفتن و در این هیچ تردیدی نیست. اما اینه که تپ و تلاش های صورت گرفته، به نظر من او تپ و تلاش هایی که صورت گرفته، مثلا قوانین اساسی که در میان آمده، مثلا به عنوان مهمترین مسئله میشه قانون اساسی 1343 رو یاد کرد که قرار بود فضای باز سیاسی برای کشور بیاره، قرار بود که به اصطلاح دموکراسی رو تا حدودی به ارمغان بیاره. و در همین دوره هم ما میبینیم که واقعا بحران زیاد هست و دولت چون حاضر نیست او لاک محافظه‌کاری خودش رو رها کنه، دولت هایی که تشکیل میشه در دهه دموکراسی، در دهه قانون اساسی هیچ موفقیتی نداره و ما در همین دهه قانون اساسی هم دولت زیاد عوض کردیم، یعنی 5 تا دولت روی کار آمدند و عزم به حضور شما که اینا نتونستن موفق شوند در برنامه های خودشان. بنابراین شاید پدیده های بسیار زیادی دخیل باشه، عامل بسیار زیادی دخیل باشه در این که سرانجام دولت افغانستان این راه محافظه‌کاری را در پیش گرفت. و من فکر میکنم که حرکت هایی هم که شد، فیلم مثل قانون اساسی 1343 که به میان آمد، یا دهه دموکراسی به میان آمد، یا سرانجام جمهوری داوود اعلان شد، هیچ کدوم از اینا کاری به اصطلاح با ثبات را برای کشور برمغان نیارد. و بنابراین ما نیاز داشتیم به اینه که تلاش های صادقانه تری در جهت با ایجاد یک فضای باز سیاسی انجام شود که به نظر من در تاریخ معاصر افغانستان، یعنی بعد از مسئله امان الله، دیگه او تلاش ها به اون معنا صادقانه نبوده و مقرون به توفیق هم نشد.
و جناب آقای استانگزی، شما چطور پیش از دوره 57 به نظر شما روی چه مقطعی میشد تکیه کرد، چه مقاطعی در واقع تاثیرگذار بوده فکر میکنید؟
بعد از دوره شاه امان الله میبینید که افغانستان میره به یک بحران، و بعد از بحران عناصر از یک دولت ملی چه حتی فرمولیته هم بوده باشه حضور پیدا میکنه در جامعه ما و دیده میشه. مثلا شما میبینید در سال 1309 در زمان نادرشاه ما برای بار اول پارلمان داریم که در این نمایندگان سراسر افغانستان حضور پیدا میکنن، چی انتصابی و چی انتخابی. به گفته جان بودن که میگه از نداشتن پارلمان، یک پارلمان ناقص هم درست است، حداقل اینجا حضور پیدا میکنه. ما بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم مجددا میریم به این پروسه که آغاز شده، و مثل که آقای آرزو بر اشاره کردن، ما رفرم های اقتصادی را که در دوره مرحوم داوود خان در دوره صدارتش، یعنی بعد از سال 1332 الا سال 1341 داوود دوره میبینیم، میبینیم که این دوره است که از اقتصادی اساسات زیربنایی اقتصاد افغانستان را میگذاره. برای بار اول مثلا میبینیم که شما شهرهای افغانستان را میبینیم که با یک دیگه وصل میشه، با پایتخت وصل میشه، یا مثلا برای عنصر اقتصادی که پیشتر من عرض کردم در این ارتباط کارهای صورت میگیره. بعدن خود قانون سال 1343 حضور جامعه مدنی را که فرصتش بسیار کم بوده به نظر من، مدت 10 سال برای یک قانون برای یک جامعه عقب مانده مثل افغانستان مدت بسیار کم بوده که با چالش هایی که وجود داشت یا با احساساتی که مردم داشت یا با احساساتی که روشن فکرای ما داشت یا با اشتباهاتی که متاسفانه گاهی وقت هم اشتباهات ایدئولوژیک بود منتج به این شد که دموکراسی هم سقوط بکنه. بالاخره با جمهوریت مرحوم داوود خان میبینیم که باز هم داوود خان اون پلان هایی را که در دوره صدارتشان داشته او را پس با یک ریفورم میخواه که وارد بسازه. ما فکر میکنم که اگر پلانهای دو پلان 7 ساله مرحوم داوود خان به معنای واقعیش در افغانستان تطبیق میشد و کودتای ثور نمی آمد، ما از بسیار معضلات را که حتی دولت امروز افغانستان به عنوان یک دولت مدرن خودش عنوان میکنه این چالش ها را امروز نمی داشت، بسیاری از این حل می بود. روی این دلیل ما باید در قضاوت های ما این نقطه را هم در نظر داشته باشیم که ما در امو زمان در چه موقعیت قرار داشتیم. این قضاوت ما را باید نظر به عمو زمان بکنه.
بحثی بود با شرکت پرویز آرزو، حسن رضایی و نصرالله استانکسی.